ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 22 آذر 1400 هجری شمسی برابر با 13 دسامبر 2021 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
سلام به مخاطبان رادیو فردا و با تشکر از همکارم بکتاش خمسه‌پور. هزاران تن از معلمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی مشاغل و قانون همسانسازی تجمع کردند. شهرهایی که تجمع معلمان در آنها برگزار شده از جمله تهران، خرم‌آباد، رشت، کرمانشاه، شیراز، عراق، سنندج، یزد، قم، کرمان، اهواز و تبریز هستند. در شیراز هزاران تن از معلمان برای آزادی معلمان زندانی شعار دادند. در تهران نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کردند. معلمان در روزهای شنبه و یک شنبه نیز در شماری از مدارس حدود 100 شهر تحصن و اعتصاب کرده بودند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش‌ها درباره افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است. مسعود میرکاظمی روز چهارشنبه در یک نشست خبری بدون اعلام رقم دقیق عوارض خروج از کشور گفت متناسب با افزایش قیمت بلیط در این زمینه تصمیم گرفته می‌شود. پیشتر سایت اقتصاد نیوز گزارش داده بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده است. این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این سایت بر همین اساس محاسبه کرده بود که برای تحقق این درآمد باید عوارض خروج از کشور از 400 هزار تومان فعلی به 5 میلیون و 200 هزار تومان در سال آینده افزایش یابد. ارزش پول ترکیه روز دوشنبه بار دیگر در برابر ارزهای جهانی سقوط کرد و برابری لیر و دلار آمریکا برای ساعاتی از مرز 14.5 نیز فراتر رفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه 11 آذر وزیر دارایی این کشور را تغییر داد و نورالدین نباتی با دکترای علوم سیاسی و مدیریت دولتی را به این سمت منصوب کرد. آقای اردوغان از سال 2019 سه رئیس بانک مرکزی را به دلیل اختلاف نظر در مورد نرخ بهره برکنار کرده است. تغییرات مسئولان اقتصادی ترکیه نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را افزایش داده است. آقای اردوغان معتقد است که با وجود افزایش تورم باید همچنان بهره وام‌ها را کاهش داد. واحد پول ترکیه از ابتدای سال جاری حدود 40% از ارزش خود را از دست داده است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی، ایران طی 30 سال گذشته در بخش صادرات رشدی نداشته و این در حالی است که صادرات کشورهای همتراز با ایران از جمله ترکیه در این مدت تا 7% افزایش یافته است. غلام حسین شافعی که روز دوشنبه در مراسم روز ملی صادرات سخن میگفت حجم صادرات ایران در سال 2020 را بیش از 58 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت این میزان در مقایسه با سال قبلش تنها 0.4% افزایش یافته است. برخی از کالاهای صادراتی ایران به دلیل نداشتن کیفیت لازم و مطابق نبودن با استانداردهای جهانی بازارهای خود را از دست دادن که از آن جمله میتوان به لغو مجوز واردات خودروهای ساخت ایران از سوی سوریه و مرجوع و معدوم کردن برخی محصولات کشاورزی صادراتی ایران در ماه‌های اخیر اشاره کرد. ممنونم و اجرای ادامه مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌سپارم.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. ادامه اعتراضات معلمان ایران، گسترش تظاهرات آموزگاران و حمله مأموران به فرهنگیان. خواسته‌های آموزگاران ایران در گفتگو با یک عضو کانون صنفی معلمان در تظاهرات گسترده شیراز.
خواسته معلمان آزادی معلمان زندانی هست و یکی این که معلمان باید در رفاه کامل برسند.
مراسم سالگشت روح الله زم سر مزار وی.
تعداد زیادی از افراد خانواده آشنایانشون جمع شدن، تعدادی از هواداران و دوستانشون اینجا هستن. فضا به شدت امنیتی هست، مامورای لباس شخصی تقریبا همه جا مشاهده میشن.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. همگونه که در صدر اخبار شنیدید، امروز شهرهای ایران صحنه ادامه تظاهرات اعتراضی آموزگاران کشور بود، از جمله در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی.
خوشحالی و تبریک بسیار بسیار خوشایند بر جامعه فرهنگی و بازنشستگان ایران که با اقتدار و مصمم بودن توانستند دو روز اعتصاب عمومی را به پیش ببرند و خواستهای رتبه‌بندی و همسان‌سازی را اعلام دارند. امروز روز سوم تجمعی است در راستای مطالبات ما. ما تحت این شرایطی نخواهیم گذاشت که رتبه‌بندی انجام نشود. تحت این شرایطی کنار نخواهیم آمد که همسان‌سازی انجام نشود.
بخشی از تظاهرات معلمان ایران بود امروز در مقابل مجلس که در جریان این تظاهرات و گرد همایی همچنین حمله ای هم شده بود به در بخشی از گرد همایی توسط مأموران. روزبه بلحری که تحولات صنفی رو دنبال میکنه همراه ماست. روزبه، از ادامه اعتراضات معلمان بگو که امروز در ده ها شهر کشور همچنان جریان داشت.
سلام بچه‌ها و همچنین شنوندگان گرامی. خب تجمع در دست کم یا بیش از 80 شهر برگزار شد. ادامه اعتصاب و تحصن روزهای قبل بود که شنبه و یک شنبه در هر روز حدود 100 شهر در این اعتصاب و تحصن شرکت کرده بودند. از قرار معلوم اینطور که بر اساس تصاویر و فیلم ها میشه قضاوت کرد، این یکی از بزرگترین اعتراضات صنفی معلمان شاید در یکی دو دهه گذشته به شمار میره. در شیراز هزاران نفر در خیابون حضور داشتند که خود تشکل‌های صنفی معلمان از اون به عنوان شرکت 10,000 معلم در تجمع نام بردند. حتی در شهرهای کوچیک و حالا شهرهای بزرگ تجمع بسیار قابل ملاحظه بود در مقایسه با سالهای قبل. و خب این رو میشه ناشی از فشارهای دونست، فشارهای معیشتی دونست، سیاستهای اقتصادی دولتها و مجالس مختلف که معلمان رو به خیابون آورده.
اجرای همترازی حق مسلم ماست.
اجرای همترازی
حق مسلمه ما،
اجرای همترازی حق مسلمه ما.
این مال زنجان بود، شعاری که معلم‌ها در زنجان سر می‌دادند. خیلی شعارهای دیگه هم داده شد، از جمله آزادی رسول بوداقی معلم زندانی که روز شنبه بازداشت شده بود توسط نیروهای امنیتی در منزلش، و خب بازداشتش هم با حق حرمت و ضرب و شتم همراه بوده.
روز به گزارش‌های حاکی از صدور قطعنامه‌ای تحت عنوان قطعنامه پایانی حکایت داره. در این ارتباط چه دانستنی‌هایی در دست است؟
خب عرضم حضور شما که چیزی که وجود داره اون در بیانیه، من بخوام خیلی خلاصه و جمع‌بندی بخوام بگم، انتقاد شده از اینکه دولت و مجلس اراده ای برای حل مشکلات معلمان ندارند و اشاره شده به افزایش قابل توجه بودجه نهادهای نظامی در مقایسه با بودجه‌ای که قرار هست برای وسیع‌بندی اختصاص داده بشه. خب اون چیزی که این تحریک شاید بیش از 10 سال معلمان خواستارش بودن، حالا به هر حال قرار هست فردا در مجلس بررسی بشه، اما دولت گفته من 25 هزار میلیارد تومان میدم چون بودجه ای ندارم. اما خب همین در همین قطعنامه اشاره میشه که بودجه نهادهای نظامی افزایش پیدا کرده. یکی دیگه هم از نکاتی که در خود قطعنامه تاکید شده بود، آموزش با کیفیت و رایگان بود برای دانش آموزان، جای جای این قطعنامه گفته میشد در این مورد، و همینطور توجه به بهبود معیشت معلمان. و در این حال بخش پایانی قطعنامه این بود اگر به خواسته های معلمان رسیدگی نشه، تجمعات در سراسر ایران به شکل گسترده‌تری ادامه خواهد یافت. البته یکی دیگر از خواسته های معلمان اجرای قانون همسان‌سازی هست برای بازنشستگان که اون هم همراه با معلمان در این اعتراض های ماهای گذشته شرکت داشتند.
روزبه بلحری بود از رادیو فردا. دور اخیر اعتراضات سراسری معلمان ایران امروز برای سومین روز پیاپی در شهرهای گوناگون کشور پیگیری گشت، همانگونه که در جریان اخبار و گزارش‌ها قرار داشتیم که یکی از بزرگترین اعتراضات و تظاهرات معلمان امروز همانگونه که شنیدیم در شیراز بود. اصغر امیرزادگان از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در شیراز تظاهرات اعتراضی روز دوشنبه را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
با توجه به تجمع امروز که در پارک شکل گرفت، کاملا خشمگینی در معلمان مشهود است و تا جایی که حتی و یه چهارراه هم را پیمایی شد و تنویم که رسیدگی نشه اوضاع بدتر از این میشه و تلاته هم به تعطیلی کشیده میشه.
آقای امیرزادگان، خواسته های معلمان همواره همون رتبه بندی عنوان شده گزارش شده؟
بله رتبه بندی، خواستهشون رتبه بندی، اجرای رتبه بندی کامل برای شاغلان هست و همسانسازی برای بازنشستگان.
خب اکنون چندیه که صحبت‌هایی شده، وعده‌هایی داده شده، ولی همچنان اعتراضات ادامه داره. این اعتراضات به خاطر اجرایی نشدن اون وعده هاست؟
قطعاً دیگه اینقدر گول خوردن معلم‌ها و اینقدر از تریبون صدا و سیما دروغ شنیدن و بدقولی از دولت و مجلس دیدن که دیگه تا اینکه این تغییرات داخل پیش نشه و دریافت نکنن معلم‌ها باور نمی‌کنن.
یعنی اگر این طرح رتبه بندی معلمان اجرا بشه و حقوقها افزایش پیدا کنه، آیا اعتراضات معلمان ایران پایان پیدا میکنه؟
ببینید، خواستای معلمان بالاخره تنهایی هم نیست. ما دیدیم که بارها معلمان ما به خصوص زندانی شدن و این معلم خواسته معلمان آزادی معلمان زندانی هست و یکی این که معلمان باید در به رفاه کامل برسند و کلا دیگه مشکل معیشت نداشته باشند، و خواسته دیگه شون هم که همون معلمای زندانی هست. در مورد دانش آموزان خواسته شون آموزش رایگان هست. بالاخره اگه اون
اجرا بشه مطالبات کمتر میشه، ولی خب همچنان مطالبات معبر زیاد هست.
به معلمان زندانی، فعالین صنفی فرهنگی اشاره کردین آقای امیرزادگان. میدونیم که آقای رسول بداغی و آمانج امینی بنابر گزارش ها اخیراً بازداشت شدن. آقای جواد لعل محمدی چندیست که زندانی هست؟ بفرمایید که آیا آماری داریم که اکنون چه تعداد از فرهنگیان و معلمان اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت یا زندانی هستند؟
من الان آمار حضور ذهن ندارم، ولی حالا اگه جمعاً بخوایم شاغل و باز میشه میگم اونایی که آزاد شدن و پرونده های باز دارن و اونایی که زندان هستن، الان ما 5 نفر فقط از استان فارس هستیم. من خودم الان 2 پرونده باز دارم، آقای فلانی پرونده شون بازه، آقای خطی زندانه که متاسفانه هیچ گونه ملاقاتی نمیدن، تلفنشون هم غلط هست. خب این فقط استان فارس. خب از استانهای دیگه هم، شهرهای دیگه هست. از جدیدن هم آقای رسول بداغی با اون وضعیت ناجور دستگیر میشن، همچنین آمانید از سرقز که گویا شنیدن موردی دربشت قرار گرفتن و واقعا این برخوردها معلمان رو خشمگین کرده. همین امروز هم تو تجمعات فارس هست یاره، من از پیج اینستاگرام به صورت لایو مستقیم تجمع رو پوشش دادم.
آقای امیرزادگان، تجمع معلمان در شیراز بسیار گسترده بود و شعارها بسیار بلند بود.
بله، رادیکال بود دیگه، و عرض کردم دیگه معلمان خشمگین شدن واقعا. زردای دروغین
اکنون تموم شده تجمع شیراز؟
بله، من الان تجمع تموم شد، الان اومدم دیگه سوار ماشین شدم میخوام برم.
مسئله پیش نیومد؟ بازداشتی، برخوردی؟
شیراز اینقدر شلوغ بود که نتونستم بخوان کاری بکنم. واقعا جمعیت خیلی زیاد بود، فوق العاده. من پیش‌بینی میکنم هولوش 15,000 نفر بدن و اینکه یه تشنج هم ایجاد کردن، ولی نتونستم.
اسخر امیرزادگان از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در شیراز، ادامه اعتراضات معلمان کشور. امروز با گذشت 1 سال از اعدام روح الله زم، خبرنگار، فعال سیاسی و مؤسس سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، مراسم سالگشت وی در بهشت زهرا برگزار شد. پوران ناظمی، فعال مدنی که در این مراسم حضور داشت، فضای مراسم را به رادیو فردا چنین تشریح کرد:
تعداد زیادی از افراد خانواده، آشنایانشون جمع شدن، تعدادی از هواداران و دوستانشون اینجا هستن. فضا به شدت امنیتی هست، مامورای لباس شخصی تقریبا همه جا مشاهده میشن. آقای زم، محمد علی زم، اینجا به عنوان صاحب عزا در بالای مجلس ایستادن. بسیار هم متأثر هستند. خواهران و مادرشون هم به هر حال نشستن و ناراحت هستن، مخصوصا مادرشون خیلی بیتابی میکنه. جمعیت داره کم کم اضافه میشه.
خانم ناظمی، اشاره کردین به فضای امنیتی، از چه نظر فضا رو امنیتی تشریح میکنین؟
خب ببینید، اینقدر مامورای لباس شخصی اطراف ایستادن و عناوین مختلف میان، حالا به عنوان کسایی که اومدن تو مراسم شرکت کنن، نمیدونم حتی خودشون این ورق سمت چپ من با بیستین وایستادن، به هر حال فضا رو تحت کنترلشون دارن که یه وقت مشکلی پیش نیاد، جمعیت شعاری ندن، نمیدونم از حالت عادی یک عزاداری خارج نشه. جالب اینجا دایی پویای بختیاری رو میبینم، آقای شیرپیشه رو میبینم که به نمایندگی از طرف خانواده شیرپیشه و بختیاری تشریف آوردن. نماینده معلم‌ها رو میبینم از پارس، فکر میکنم فامیلشون آقای مسجدی باشه که ایستادن. بله، این 2 نفر رو هم من دیدم که با که فضا یه خورده مشکل بود، ولی تشریف آوردن.
خانم ناظمی، الان اونجا جمعیت رو چه میزان برآورد میکنین؟
الان که بیشتر از 150-200 نفر هنوز جمع نشدن، احتمالا بعضی ها میذارن هنوز در آخر مراسم بیا، ولی الان حد اکثر 200 نفر، 150-200 نفر فکر نمی کنم بیشتر باشن.
پوران ناظمی فعال مدنی در مراسم سالگشت روح الله زم در تهران. همزمان با از سر گرفته شدن مذاکرات احیای برجام در وین، به گزارش خبرگزاری ها تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران برای انجام یک پرتاب فضایی از پایگاه سمنان آماده می‌شود. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به تصاویر گرفته شده از ماهواره شرکت پلنت لبز گزارش داده است که این تصاویر فعالیت‌هایی را در پایگاه فضایی خمینی در سمنان نشان می‌دهد که هنگام پرتاب موشک حامل ماهواره انجام می‌گیرد. بابک تقوایی، کارشناس و تحلیلگر امور دفاعی و نظامی، با تشریح این فعالیت‌ها می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی قبلاً برنامه‌ریزی مشخصی برای پرتاب ماهواره در این زمان خاص اعلام نکرده بودند.
ما شاهد هستیم که روز گذشته شرکت پلنت لبز تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده که نشون دهنده فعالیت‌هایی هستش در پایگاه فضایی خمینی در سمنان، پایگاهی که در گذشته موشک‌های ماهواره بری شلیک شدن حامل ماهواره و یا فاقد ماهواره برای تست. بر اساس تصاویر شاهد حضور یک جرثقیل، اقلام زمینی و اصطلاحاً ساختمانی هستیم که متحرک هستش و حامل ماهواره بر هستش قبل از پرتاب. عمدتاً ماهواره بر سیمرغ از این پایگاه شلیک شده در سالهای گذشته. و خب اگر اخبار رو بررسی بکنیم در ماهای گذشته، شاهد هستیم که هیچ برنامه‌ای برای پرتاب ماهواره در روزهای جاری وجود نداشته، یعنی اعلام نشده و انتظارش وجود نداشته.
منتقدان جمهوری اسلامی پرتاب ماهواره را اقدامی تحریک‌آمیز می‌دانند، زیرا موشک‌های ماهواره بر از فناوری مشابه آنچه برای موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما لازم است بهره می‌گیرند. بر این اساس انتشار این خبر در کشاکش مذاکرات احیای برجام در وین، مذاکراتی که با کندی و چشمانداز منفی پیش می رود، می تواند بر حساسیت های موجود بیفزاید. بابک تقوایی، کارشناس امور دفاعی، یادآوری می کند که جمهوری اسلامی قبلا نیز از چنین اقداماتی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است.
مسئله‌ای که باید به اون توجه داشته باشیم این هستش که پرتاب این ماهواره‌ای که حالا قرار هستش صورت بگیره، خب کارشناسان نظامی پیش‌بینی می‌کنن این مسئله ممکنه در ماه آینده میلادی، یعنی ژانویه، یا ماه بعد از اون فوریه صورت بگیره. این مسئله قاعدتاً بی ارتباط با مذاکراتی که هستش در رابطه با برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران در وین نیست. ما در گذشته شاهد بودیم که جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار از پرتاب ماهواره یا آزمایش ماهواره برها استفاده کرده. ممکنه که بحث پرتاب ماهواره ظاهری کاملا غیر نظامی داشته باشه، اما خب این امکان رو برای سپاه پاسداران، جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران و همچنین وزارت دفاع، صنایع شهید همت و صنایع شهید باقری فراهم بکنه برای ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما که خب به هر حال از سالها در دست اجرا بوده طراحی و توسعه‌اش، یعنی تقریبا 10 سال هستش این مسئله وجود داره برای ساخت موشک سجیل 3 و سجیل 4. و خب این مسئله برای مقامات اروپایی و آمریکایی پنهان نیست. خب اینها مطلع هستند از هدف اصلی پرتاب بسیاری از این ماهواره برها و به همین دلیل همیشه اعتراض کردن و نگرانی خودشون رو ابراز کردن در این رابطه.
خبرگزاری دولتی ایرنا در 13 آذر ماه امسال گزارش داده بود که ایران 4 ماهواره ظفر 2، ناهید 1 و 2 و پارس 1 را در مراحل نهایی سازی و پرتاب دارد، ولی جزئیاتی درباره زمان پرتاب و آزمایش آنها منتشر نکرده بود. بابک تقوایی، کارشناس امور نظامی و دفاعی، اشاره می‌کند که سپاه پاسداران از شلیک موشک‌های ماهواره بر علاوه بر اهرم فشار استفاده‌های دیگری نیز می‌کند.
مسئله دیگه ای هم که باید به اون اشاره بکنیم، فراتر از این که حالا به عنوان یک مسئله سیاسی یا اهرم فشار مورد استفاده قرار میگیره، شلیک موشکای ماهواره بر این فرصت رو برای سپاه پاسداران فراهم میکنه تا به فناوری دست پیدا بکنه برای ساخت موشکهای بالستیکی که برد کافی داشته باشند برای رسیدن به اهدافی چون پایگاه هوایی که در جزیره دیوگو گارسیا هستش، یا حتی ناوهای هواپیمابری که خب خارج از برد موشک‌های بالستیک ضد کشتی مثل خلیج فارس و هرمز هستن رو مورد اصابت قرار بدن. و خب این مسئله این دانش رو براشون فراهم میکنه، یعنی تجربه کافی، اطلاعات کافی برای بهبود دادن، توسعه و ساخت موشک‌های بالستیکی که بتونن اهدافی رو چون جزیره دیوگو گارسیا مورد اصابت قرار بدن. به خصوص ما باید توجه داشته باشیم که در ماهای اخیر به خصوص از اکتبر 4 فروردین بمب افکن سنگین بیوان بی نیروی هوایی آمریکا به پایگاه دیگو گارسیا اعزام شده، در صورت نیاز بتونن پاسخ بدن به حملاتی که وجود داره بر علیه نیروهای آمریکایی. و خب این مسئله الان در حال حاضر دوباره تبدیل به یک نگرانی شده برای فرماندهان سپاه.
در ماه‌های اخیر مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی از لزوم توسعه سریع‌تر برنامه‌ها در حوزه فضایی سخن گفتند. دولت آمریکا اقدام جمهوری اسلامی در پرتاب ماهواره را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌داند و می‌گوید اقدام جمهوری اسلامی پوششی برای آزمایش‌های موشکی نظامی است. جمهوری اسلامی اما با رد این اتهام می‌گوید این برنامه‌ها ماهیت دفاعی دارند.
حمیده فاطمی: از نکات متعدد در خور توجه در لایحه بودجه سال آتی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، یکی نیز جهش قابل توجه نرخ عوارض خروج از کشور است. گزارشی از رضا ولیزاده.
دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده است. این در حالی است که این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، یعنی بیش از 13 برابر افزایش. وبسایت اقتصاد نیوز روز دوشنبه 22 آذر نوشته است که بر این اساس میتوان گفت دولت 13 برای تحقق این درآمد باید عوارض خروج از کشور را به طور کلی به 5 میلیون 200 هزار تومان در سال افزایش دهد. همزمان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مسعود میرکاظمی در نشستی خبری درباره عوارض بیش از 5 میلیون تومانی خروج از کشور گفت هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است و پیشنهاد این بوده که عوارض خروج از کشور درصدی از نرخ بلیت باشد، اما هنوز این موضوع هم نهایی نیست. با این همه آنچه آقای میرکاظمی توضیح نداده و تکذیب نکرده، افزایش بیش از 13 برابری درآمد دولت از محل دریافت عوارض خروج از کشور است. مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سال جاری در سفر اول 400 هزار تومان، برای سفر دوم 600 هزار و برای سفر سوم 800 هزار تومان می پردازند. هنوز مشخص نیست رقم 5 میلیون و 200 هزار تومان در سال آتی برای سفر چندم لحاظ خواهد شد. افزایش بیش از 13 برابری درآمد حاصل از خروج از کشور در سال آینده نسبت به امسال علاوه بر تأمین بودجه کشور چه اهدافی میتواند داشته باشد؟ دیدگاه مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ.
نکته مهمی رو که در این خصوص باید بدونیم این است که این رقم قطعاً برای سال آینده افزایشی خواهد بود به صورت معنیدار، اما سیستم رقم کل رو بالا داده و مجلس پس از اون دستکاری میکنه، اما قطعیت قضیه بالا خواهد. و دلیل اصلی که این کار رو انجام میدهند این هستش که جلوگیری از تقاضا بکنند برای سفرهای مسافرتی برای طبقه متوسط، چون مشکلی که در این خصوص اتفاق افتاده این هستش که با پایان پاندمی کرونا و بازگشت نوعی از رونق اقتصادی به کشور، تقاضا برای سفر از خارج کشور زیاد شده و با این امر می‌خواهند بحث تقاضا رو کنترل بکنند.
در سال‌های گذشته افزایش چندین برابری عوارض خروج از کشور همواره با انتقادهای گسترده‌ای همراه بوده که از آن جمله می‌توان به افزایش 3 برابری نرخ عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال 97 در دولت حسن روحانی اشاره کرد که با وجود واکنش‌های گسترده اجرایی شد. در سال 1396 عوارض خروج از کشور در سفر اول 75,000 تومان بود که در یک جهش ناگهانی به 220,000 تومان رسید. برخی فعالان صنعت هواپیمایی کشور اعلام کردند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است. رئیس جامعه تورگردانان ایران ابراهیم پورفرج نیز پیشتر ضمن انتقاد از افزایش عوارض خروج از کشور از این گونه اقدامات دولت‌ها با عنوان جریمه و تنبیه کسانی نام برده بود که قصد سفر به خارج را دارند. پیامدهای منفی افزایش دوباره عوارض خروج از کشور برای شهروندان چیست؟ مهرداد سید اسکری تحلیلگر حوزه اقتصاد در نروژ:
شاید عوارض خروج از کشور رو زیاد کرده باشن در بحث تقاضا، اما از این ور ایرانیانی که خارج کشور هستند و به ایران هم سفر میکنن با بالاتر رفتن این ازینه عوارض کمتر به ایران وارد میشن و عملا دولت و خود اقتصاد کشور درآمدی رو از دست خواهد داد. همچنین بازرگانان و تولید کنندگان کوچیک که سفرهای مسافرتی دارند قطعا این امر هزینه کالا و خدماتی رو که ارائه میدن خواهد افزود و به سمت تمرکز بیشتر بر روی ثروتمندان میبره و همچنین مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد برای بیمارانی که از شورای پزشکی مجوز ندارند و برای سفرهای درمانی میرند. حال باید ببینیم در این خصوص اون عوارض دانشجویانی که سه بار معاف هستند هم کماکان اون آیین‌نامه برقرار هست یا در این خصوص هم در خصوص بخشا و آیین‌نامه ها به دانشجویان کماکان اون مجوز برقرار هست و تا سه بار دانشجویان میتونند سفر خارج از کشور داشته باشند. در این خصوص هم فعلا دچار ابهام هستیم.
در این میان عده‌ای از شهروندان از این پیامدهای منفی مستثنا هستند و از پرداخت عوارض معاف، از جمله زائران اربعین که از طریق مرز زمینی به عراق می‌روند و جمعیتشان هر سال هزاران نفر افزایش می‌یابد. امسال بر اساس توافق رسمی ایران و عراق قرار بود این تعداد 60,000 نفر باشد. علاوه بر این دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت از جمله مقام‌های حکومتی، دولتی و نظامی هم از پرداخت عوارض معافند. در این میان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که خود از پرداخت چنین عوارضی معاف هستند به شهروندان ناراضی پیشنهاد می‌کنند که از ایران بروند. آقای موسوی در واکنش به خبر ممنوعیت واردات آلات موسیقی و عینک آفتابی به کشور به وبسایت دیدبان گفته است که بود و نبود این دو کالا هیچ تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند و افراد ناراضی می‌توانند از ایران بروند. بنا به آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال 98 بیش از 9,500,000 ایرانی به خارج از ایران سفر کردند. اکنون باید دید افزایش نرخ عوارض شماره این مسافرت‌ها را در سال آینده به چه رقمی کاهش خواهد داد.
رضا ولیزاده همزمان با به آب بستن عوارض خروج از کشور، گزارش‌ها از آب رفتن بیش از پیش دریاچه ارومیه حکایت دارند. نسرین افشار:
دریاچه ارومیه بزرگترین کانون گرد و غبار در منطقه است. حسن عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، این اتفاق زیست محیطی را فاجعه خواند و گفت برای حل این بحران اقدامات فوری لازم است. میزان و درصد وزنی نمک موجود در گرد و غبار استانهای مجاور دریاچه ارومیه به ویژه شهرستانهای تبریز، بناب، آذرشهر و شبستر نشان می‌دهد سواحل پست و لجنی دریاچه بروز گرد و غبار نمکی را تقویت می‌کند. وضعیت کنونی تالاب‌های حوزه آبریز دریاچه ارومیه همچنان نامناسب است. 25 تالاب حوزه آبریز وجود دارد که شرایط هر کدام روز به روز وخیم‌تر می‌شود. که مهمترین آنها تالاب قره قشلاق با بیش از 22,000 هکتار وسعت در ساحل جنوب دریاچه ارومیه است که در حومه شهرستان بناب قرار دارد. به دلیل زیبایی طبیعی این تالاب و پوشش گیاهی متنوع گیاهی و جانوری از این تالاب با نام عروس تالاب‌های شمال غرب کشور یاد می‌شود. عروس تالاب‌ها حالا متأثر از شرایط کلی دریاچه ارومیه در خطر و بحران قرار دارد. حسن عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، گفته است برای جلوگیری از این بحران و وضعیت نامناسب کنونی تالاب‌های حوزه آبریز دریاچه ارومیه، پروژه‌های مختلفی تعریف شده که باید به سرعت اجرایی شود. که لازمه اجرایی شدن آنها به تخصیص به موقع اعتبارات بستگی دارد تا با عملی شدن آن شاید شرایط کنونی دریاچه تغییر پیدا کند. بر اساس گزارش‌های منتشره، دولت قبلی ایران برای احیای دریاچه ارومیه 15000 میلیارد تومان هزینه دریافت کرده، اما تاکنون هیچ گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه‌ها و هزینه‌های انجام شده منتشر نشده است. به همین منظور با اسماعیل کهرام، بومشناس در ایران، صحبت کردم و از او پرسیدم برای وضعیت وخیم دریاچه ارومیه و پدیده گرد و غبار نمکی دریاچه دقیقاً چه باید کرد.
متخصصان روسی که به ایران آمدن در زمینه دریاچه آرال اینها تحقیق کرده بودن و اون دریاچه هم مانند دریاچه ارومیه خوش شد، اینها تخمین زدن که آب انداختن دریاچه آرال و احیای این دریاچه به اندازه مسافرت به کره ماه هزینه داره. اگر ما حاضر بودیم که هزینه بکنیم برای دریاچه ارومیه مانند لایروبی مصب به رودخانه های 14 گانه‌ای که به این دریاچه میریزند، در اون صورت ما میتوانستیم نسبت به نتیجه امیدوار باشیم. ولی در حالی که هیچ هزینه ای نکردیم و یک ریال هم پول خرج نکردیم برای این دریاچه با تمام ارزش و اهمیتش، نباید انتظار داشته باشیم که این دریاچه فقط به صرف خواست دولت‌ها احیا بشه. اگر چنانچه بودجه‌ای فراهم بشه و پول کلان، همونطور که دانشمندان روسی پیش بینی کردن، برای این طرح‌ها کنار گذاشته بشه، میتوان آب رو از نقاط مختلف، رودخانه‌های مختلف جاری کرد، رودخانه‌ها رو لایروبی کرد و مناطق بسیار کم عمر رو کمی عمیق کرد در مصب به رودخانه ها و به این وسیله در ظرف 5 تا 10 سال دریاچه ارومیه رو احیا کرد.
با توجه به عدم کارایی انواع پروژه‌های تعریف شده در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب، آیا عزم جدی در جهت احیای دریاچه ارومیه وجود داره و اگر نه علت عدم تمایل اونها چیه؟
بنده دریاچه ارومیه رو زمانی به خاطر دارم قبل از انقلاب که حدود 13 متر عمق داشت و 37 میلیارد متر مکعب ظرفیت آبش بود. این هنگامی بود که 102 جزیره در این دریاچه وجود داشت. با کمال تأسف اینها از بین رفتند به خاطر دخالت‌هایی که ما در اینها انجام دادیم. مثلا در مطالعاتی که انجام شد، هیچ کس راجع به جاده شهید کلانتری صحبت نمی کنه. این جاده اومد دریاچه رو به 2 قسمت تقسیم کرد. در قسمت جنوبی غلظت نمک زیادتر شد، گردش آب متوقف شد و این دریاچه رو به طوری به طرف خشکی کشاند. در این شرایط البته عزم جدی در دولت اول آقای روحانی وجود داشت، به این صورت که جلسه اول هیئت دولت شد در مورد دریاچه ارومیه تخصیص داد، منتها هیچگاه هیچ پروژه‌ای عملی نشد. البته یک کانال از رودخانه زاب با دبی حدود 600 هزار متر مکعب این در سال این تونل رو به طرف دریاچه ارومیه باز کردن، ولی این کافی نبود. پروژه هایی هم مانند انتقال آب از رود ارس و یا حتی آب از دریای مازندران به دریاچه ارومیه، اینها هم خیال شد و طراحی هم شد ولی هیچگاه عملی نشد. حقیقت این است که اگر چنانچه هیچگاه طرحی در زمینه دریاچه ارومیه موفق نبوده، به خاطر اینکه عملی نشده هیچ طرحی.
حسن عباس نژاد از تثبیت خاک در اطراف دریاچه ارومیه و افزایش گونه‌های سنتی و پوشش گیاهی را از دیگر طرح‌های مهم و اولویت‌دار احیای این دریاچه بیان کرده که باعث کاهش بادهای نمکی شده تا شاید بتواند جلوی گرد و غبارهای نمکی در شهرهای اطراف را بگیرد.
نسرین افشار از رادیو فردا گزارش میداد. پیام های شما را میشنویم.
متوجه شدم که عوارض خروجی از کشور میخواد از 400 تومن به 5200 تغییر کنه. اگر ممکنه تا هنوز اجرایی نشده یه حرکتی، یه شرایطی رو به هر حال به وجود بیارید که تأثیر بذاره که این اتفاق نیفته. واقعا متاسفم. جمهوری کثیف اسلامی هیچ جا کسی دیگه جوابشو نمیده، رو آورده به تخلیه کردن جیب مردم.
گزاره جمهوری اسلامی بگم با این همه مالیات و با این همه عوارضی که برای مردم تهیه کردین، یعنی مردم دیگه اون نونم نمیتونن بخورن. واقعا خجالت بکشین. اون روستارو به صورت مخفی دستتون تو جیب مردم بود، الان علنیش کردین، دست بردارین، خجالت بکشین، از آخر عاقبتتون بترسین.
مادران دادخواه رو میزنن، مادر ستار بهشتی رو بهش سوء قصد میکنن، پدر پویا بختیاری رو زندان میکنن، به معلمین حمله میکنن، به کارگرا حمله میکنن، به پزشکا حمله میکنن، محدودیت برای مردم ایجاد میکنن، اوضاع اقتصادی و مالی کشور رو به فقر و فلاکت میکشونن. این بساط برای مجوزهای خروج از کشور و عوارض خروج رو چندین ده برابر میکنن. واقعا بمب هسته‌ای هم به دست بیارن، اینا برای جهان خطرناک نیستن؟ داشتن بمب به دست این افراد فاسد فاسق، واقعا دیگه نمیدونم چه باید چه اصطلاحی رو براشون به کار برد. داشتن بمب برای اینها انقدر واجبه که دنیا نمیاد جلوی اینا رو بگیره؟ چرا دنیا نمیخواد با ما کمک کنه؟ ما از شر این رژیم هم دنیا راحت چه هم ما راحت چیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گروه موسیقی نوروز آخرین کنسرتش رو در سال جاری میلادی در آلمان برگزار کرد. همکارمان شهرام میریم.
در کنار ده ها گروه هنری در آلمان که فعالیت خود را بر موسیقی ملل و یا چند صدایی متمرکز کرده اند، یکی هم گروه نوروز است که 6 سال است راه اندازی شده. یکی از 4 بنیانگذار این گروه کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده سنتور است که 11 سال است در آلمان زندگی می کند. او دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است و ساز سنتور را از نوجوانی در مکتب استاد فقید فرامرز پایور و آهنگسازی را نزد فرهاد فخردینی آموخته. کیومرث مسیبی رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان برده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود درباره موسیقی دستگاهی ایران است. آقای مسیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف گروه نوروز و همچنین حال و هوای کنسرت شامگاه یکشنبه در کلیسای لوتر در شهر کلن اینطور گفته:
هدف از گروه موسیقی نوروز این بودش که نوروز بین این کشورهایی که قرار دارن ایران، عراق برگزار میشه و هدف از نامگذاری این گروه هم چون یک کار جدیدی بود که ما می‌خواستیم انجام بدیم، می‌خواستیم یک نقطه اشتراک بین موسیقی ایران و موسیقی عراق ایجاد بکنیم و این چون یک کار تازه‌ای بودش و از اونجایی که خب نوروز هم به همین نام گفته میشه، به همین دلیل اسم نوروز رو در این گروه قرار دادیم. نکته بارز اهمیتی که توی این گروه هستش، در واقع گروه موسیقی نوروز هستش، به غیر از اینکه نوازنده‌هایی هستند که تحصیلات موسیقی داشتن و آشنایی به موسیقی کشور خودشون، حالا یا دوستانی که حالا به عنوان موسیقی ایرانی تو این قضیه داریم فعالیت می‌کنیم یا دوستان عراقی، همه ما اطلاعات کاملی در مورد موسیقی کشور خودمون داشتیم و اینها رو به اشتراک گذاشتیم. در اصل گروه موسیقی نوروز یک گروه سازی هستش. دوستانی که با ما دارن همکاری می‌کنن، خب آقای باسم حوار نوازنده جوز هستن، سرپرستی گروه رو به عهده دارن و آهنگسازی ایشون از عراق هستن و بنده کیومرث مسیبی به عنوان نوازنده سنتور و آهنگساز ارکستر، رقید ویلیام نوازنده نی و دودوک از عراق، دوست عزیزمون رضا سامانی نوازنده پرکاشن. این ساختار گروه نوروز هستش و ما هر دفعه به عنوان مهمان یک سری خواننده و یا نوازنده های دیگر رو دعوت میکنیم. خواننده هایی که به عنوان مهمان توی برنامه های ما شرکت میکنن، ریتا ویلیام هستش از کشور عراق و تکتن مسلحی به عنوان خواننده موسیقی ایرانی و به عنوان مهمان همکاری دارن و محمد اکباش هستش که ایشون از کردستان عراق هستن.
Oh,
با اجرای کنسرت شامگاه یکشنبه در کلیسای لوتر در شهر کلن آلمان، گروه ایرانی عراقی نوروز آخرین برنامه سال جاری خود را پشت سر گذاشت. این گروه پیش از این در یک حرکت بزرگ فرهنگی با نام هفته موسیقیدانان مهاجر اروپا در آلمان هم شرکت کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش همکارمان به ثانیه های پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.